بسم الله الرحمن الرحیم.
کتابی که دستم معانی الاخباره، معانی الاخبار مال شیخ صدوقه. شیخ صدوق متوفای 381 هجری است، یعنی اواخر قرن چهارم. الان قرن 15 همه، مال 11 قرن قبله. یکی از 300 کتاب شیخ صدوق که همین همشهریمون ابن بابه، این کتابه معان الاخبار، موضوعش در اینه. ایشون اومده روایتهای سخت رو آورده و معنا کرده، به مناسبت اینکه این روایت هم الفاظ سختی داشته و ایشون معنا کرده، در معان الاخبار آورده. و الا این حدیث در کتابهای معتبر دیگر ما هم عرض کنم که وجود داره، در کتاب بهار وجود داره و کتابهایی که در سیره پیغمبر بیان کردن این حدیث هست و نقل شده. پس کتاب معانی الاخباره، نوشته صدوقه، صفحه 79 شروع کرده که باب معانی الفاظ وردت فی صفت نبی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کنم که یک حدیث آورده مفصل، که خود این حدیث یه داستان قشنگی داره که من خیلی خلاصه عرض میکنم. راویان را ایشان میگوید، خود صدوق، راویانی رو که صدوق ازشون نقل کرده، اونم اصلا همینجوری تا میرساند حدیث را به محمد ابن اسحاق ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین، از حضرت موسی ابن جعفر، از حضرت امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد. میفرماد حسن ابن علی علیه السلام فرمود. راوی کیه؟ امام سجاد. از کی؟ از عموشون امام حسن علیه السلام. امام حسن میگه سألت خالی هند ابن ابی حاله عن حلیت رسول الله. یه شخصی پیرمرد خوشمشرب خوشباطن مورد اعتمادی بوده به نام هند ابن ابی حاله، چون از طرف حضرت خدیجه بنت خویلد نسب داشته، امام حسن و امام حسین بهش دایی میگفتن. خب از هند ابن، عرض کنم که ابی حاله که میگه سألت خالی، پرسیدم از دائم هند ابن ابی حاله. هند هم اسم مرد بوده در اون زمان، هم اسم زن. ایشون رو دائی خطاب میکردن، خیلی دوست داشته به اصطلاح اهل بیت پیغمبر رو، اینا دائی خطاب میکردن. امام حسن میگوید که خب موقعی که پیغمبر رحلت فرمودن، امام حسن و امام حسین چند سالشون بود؟ 6-7 سالشون بود. خب کوچک بودن. گفتن که دلمون میخواد شما که با پیغمبر بودید و بزرگتر هستید و سنتون زیاد بوده، راجع به پیغمبر با ما صحبت داشته باشید. گفتن اب نداره. هند ابن ابی گفت سوال کردم از عمویم هند ابن ابی حاله عن حلیت رسول الله، از به اصطلاح زیور و آرایش پیغمبر و قیافه پیغمبر. ایشونم شروع کرد توضیح دادن. یه بخش از این حدیث مربوط به چهره نورانی پیغمبره، چون اگر بگم به اصطلاح هم الفاظش خیلی سخته، خیلی زیباست، ولی خیلی کارایی برای با این وقتهای کم شما نداره، از بخش چهره و قیافه میگذرم. یه بخشی رو هم راجع به اخلاق پیغمبر، سخن پیغمبر، سکوت پیغمبر، رفت آمد پیغمبر، رفت کردار پیغمبر توضیح میده، حدیث رو نقل میکنه. بعد امام حسن علیه السلام میفرماید که و کتمت الحسین زمانا، یه مدت این داستان‌هایی که ایشون از پیغمبر گفته بود و چهره پیغمبر رو ترسیم کرده بود، چیکار کرده بود، چیکار کرده بود، از امام حسین که برادرم بود کتمان کردم. آخه امام حسین به حسین خیلی با هم دوست بودن، رفیق بودن، مثل خیلی از شماها که با برادرانتون، با ذوی ارحامتون صمیمیت لازم را ندارید، که خیلی از شما اینجوری هستید، نبودن. تو پرانتز بگم، من الان که اینجا نشستم از حدود 36-7 سال پیش تا کنون بسیار خانواده ها دیدم و نزدیک بودم، فقط به تعداد انگشتان دست کمتر خانواده های دیدم. اینا برادرها خیلی با هم دوست بودن، در کار شریک بودن، زناشون با هم دوست بودن، بچه هاشون با هم دوست بودن. نوع اینا هم به دنیا رسیدن و هم به آخرت. فقط همینو بهتون بگم، اگر این اتحاد و رفاقت رو داشته باشید، هم به دنیا میرسید هم به آخرت. یه کلیدش هم بهتون عرض میکنم، یه کلید کوچولوش اینه که پدر مادرها از اتفاق و اتحاد بچه ها خیلی خوشحالن. رضایت پدر مادرها در موفقیت فرزندان اثر معجزاسا داره. لذا تمام خانواده هایی که به خصوص برادران با هم دیگه خیلی صمیم بودن و دوست بودن و یکی بودن، خیلی بعضشون از نظر مادی خوب شده، از نظر معنوی هم خیلی موفق بودن. دعاست دیگه، دعای پدر مادره، پرانتز بسته. امام حسن و امام حسین خیلی با هم دوست بودن، معمولا حرفای همدیگه رو برای همدیگه نقل میکردن. امام حسن علیه السلام میفرماد که من مدتی این حدیث را از به امام حسین نگفتم، کتمان کردم. ثم حدثته به، یه روزی گفتم که من از دائیمون هند ابن ابی حاله یه چیزایی شنیدم راجع به حلیه پیغمبر، اخلاق پیغمبر، رفتار پیغمبر. فوجدته قد سبقنی الیه، دیدم امام حسین قبل از من رفته پیش هند ابن ابی حاله که با پیغمبر زیاد بوده و این داستانها رو از هند ابن ابی حاله شنیده. فوجدته قد سبقنی به، خب گاهی برادر کوچکتر ها یک کمی زبلتر و زرنگتر هستن، امام حسین هم کوچکتر از امام حسن بوده. میگه وقتی بهش گفتم یه همچین حدیثی است، دیدم قبل از من اونم رفته حدیث رو شنیده. بعد گفتم که خب بگو، تو بگو برادر چی شنیدی. این نقلی که در اینجا دارم نقل امام حسینه. پس ببینید، کل حدیث نقل امام حسنه، راوی حدیث، کاتب حدیث ابن بابویه قمیس شیخ صدوق، ثبت حدیث در کتاب معانی الاخباره. و حالا از این به بعد اون بخشا رو من تقریبا همشو میخوام بگم. وقتی که میگه که کتم دال حسین زمانن ثم حدثته به فوجدته قد سبقنی الیه، قبل از من میدونه، گفتم خب بگو. گفت من از پدرم پرسیدم، امام حسن از هند ابن ابی حاله پرسیده، امام حسین از پدرش امیرالمومنین پرسیده. وقتی امام حسن علیه السلام از هند ابن ابی حاله پرسیده بود، برای امام حسین تعریف کرد، امام حسین گفت من از پدرم پرسیدم، امام حسین تعریف کرد. اینی که امام حسین تعریف کرده از امیرالمومنین کاملتر، مفصلتر و بازتره. لذا می‌فرماید که فوجدته قد سأل اباه، قال الحسین سألت ابي عليه السلام عن مدخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. مدخل اسم مستره، یعنی ورودش به یه مجلس، ورودش به یه محیط. من ببخشید آقایان، این رو خدمتتون عرض میکنم که به مناسبت رکن هفتم اسلام که و مجاورت الناس بالحسنا، یه چیزایی رو گفتم، یه چیزای ریزی رو. دوستانی آمدن به من از باب تشویق گفتن اصلا اینا گفته نمیشه. البته من به این مسئله معتقدم، به یه چیز دیگری هم معتقدم و اون اینه که در اخلاق اجتماعی اسلام کار نشده. اینو معتقدم. حدیث هست، روایت هست، در کتاب اومده، کار نشده. یعنی اگر میگن فلانی مثلا آقای زید، حاج آقا زید خیلی مقدسه، یعنی خیلی نماز شب میخونه، یعنی خیلی دعا میخونه، یعنی خیلی عبادت میکنه، خیلی روزه میگیره، خیلی عالی، رو سر من. اما برخورد اجتماعیش چجوری؟ چقدر در برخوردهای اجتماعی ملاک از پیغمبر داره؟ به واقع باید اعتراف کنیم که پیغمبر و امام صادق در میان ما غریبن. چرا غریبن؟ برای اینکه روحیات و اخلاقیات ما طوریست که اگر الان پیغمبر بیاد در میان ما زندگی کنه برای ما منکر میشه، چون اصلا روحیاتی که ما داریم نداشتن. میخوام بگم که زیربنای کردار و افعال چیه؟ اندیشه است. پیغمبر اندیشش اندیشه بندگی و عبودیت بوده. ما چرا اینجوری رفتار میکنیم؟ برای اینکه اندیشه عبودیت ما خیلی ضعیفه. من اگر الان از بیرون بیام، البته شما وظیفتونه یه قبا دراز که وارد میشه احترام کنید و بغل مخده جا بدید کنار دیوار و نذارید که وسط بشینن، احترام کنید. بزرگترار هم همینطور، این وظیفه شماست. اما تفکر من چجوری باید باشه؟ اگر من وارد شدم جا نبود یا کسی توجه نکرد، چه خواهم کرد؟ چه خواهم گفت؟ چه برداشتی خواهم کرد؟ خیلی مهمه ها. برخورد من چه خواهد بود؟ اگر من تو خیابون برخورد کردم با یکی از جوانان، حواسش پرت بود، به من سلام نکرد و عبور کرد، من حاضرم بهش سلام کنم. خیلی اینا مهمه، خیلی مهمه. اگر یه کسی، اینا رو همجور عمومی میگم که ما خیلی ضعیفیم که حدیث پیغمبر رو بخونم، اگر یه کسی پشت سر من یه تهمتی به من زده، غیبتی کرده، حرف بدی زده، بعد یه روزگار محتاج من شد، اومد گفت فلانی برای من یه وامی جور کن، حاضرم بهش وام جور کنم. خیلی مهمه. حاضرم. یا گذاشتم انتقاممو یه جایی بگیرم. اگر من یه مدیر یه اداره هستم، با یه نفر همکلاس بودم تو دانشگاه، به من یه کم لطفی کرده، آزردگی پیدا کردم، وقتی اومدم تو اداره، من اومدم شدم مدیر اون اداره، اتفاقا دیدم اون کسی که خورده حساب باش داشتم یکی از کارمندان منه، باش چه خواهم کرد؟ ها. خیلی ما از نظر اخلاق اجتماعی عقبیم، زنمون، مردمون، خانوادمون. اگر یعنی من نوع مقدسا رو میشناسم، اگر خیلی مقدسیم عبادتهای فردیمون خیلی عالیست. اما اینه فقط اسلام؟ الاسلام هو تسلیم، و تسلیم هو تصدیق، و تصدیق هو الیقین، و الیقین هو الادا، و الادا هو العمل. اینو خوندیم دیگه. یعنی اسلام احکام اجتماعی نداره؟ نه آقا، آخونده برای ما نگفتن، خودتون برین دنبالش. این کتاب کافی دم دست، ترجمه هم شده، اصول کافی. یه باب مفصلی داره به نام کتاب العشره، آداب معاشرت. من تا حالا 4-5 دور این کتاب العشره رو برای جوانایی که باشون کلاس داشتم درس دادم. یه چیزایی داره ها اینجا، یه احادیثی داره، اینم حدیث پیغمبر. من از همه شما برادران، فرزندان، عزیزان و سروران و خواهران و دوستانم میخوام که این سه شب را به این عنوان که ما ببینیم پیغمبر ما کی بوده، در سطح اولیه ازش پیروی کنیم. اصلا پیغمبر یعنی کسی که متبوع ماست و ما تابع او هستیم، مولای ماست و ما مولای او هستیم، یعنی سرپرست ماست و ما تحت سرپرستی او هستیم. چرا یاد نمیگیریم؟ چرا اینقدر از نظر اخلاق اجتماعی ما ضعیفیم آقایان و بانوان؟ چرا باید یه جوری بشه که بیدینهای لا مذهب، حروم خوره، شراب خوره، همه جا بروه، همه فرقه، دو روز برن پاشون از مرز بازرگان بذارن اونور تو ترکیه، یه کشور منحط سنی، نمیدونم خیلی هاشون کافر، دو روز باشن پا تو که بذاری از مرز بیرون، چقدر مردم اخلاقشون خوبه. بدترین مسلمان واقعی واقعا نماز نخونه آقا، اعتقاد به ولایت نداشته باشه، اعتقاد به خدا نداشته باشه، مسلمان واقعی اونست. چرا ما باید اینجوری باشیم؟ چرا ما باید جوری باشیم که مردم وقتی که من مسلمان متدین رو میبینن براشون تداعی بشه ترشی که خیلی ترشی، ترشی چیه؟ انبه، تا وجود آدم رو میسوزونه، مثل ترشی انبه باشن، مثل برج زهرمار باشن. چرا ما باید برای متدین بودنمون از مردم سرقفلی و مالیات بخواهیم؟ چرا؟ پیغمبر اینجوری بوده؟ چرا ما باید برای مردم فیگور بگیریم و قیافه بگیریم؟ چون یه تحریش گذاشتیم، چون یه چادر گذاشتیم، چون یه مسجد میریم. اونم که امروز چقدر خراب شده، همش قاطی کردیم که قرآن رو میخوایم با موسیقی بخونیم، نماز رو میخوایم با ساز آواز بخونیم، اونم که قاطی کردیم. من اینو میخوام بگم، ما از نظر اخلاق اجتماعی بسیار 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 هممون، اولش هم خودم میگم به خدا قسم، هممون منحطیم. و اگر روز قیامت پیغمبر از ما شکایت کنه که من پیغمبر تو بودم، میگن که شب اول قبل اون دوتا ملک مقرب میان چی میپرسن؟ میگن که خدایت کی بود؟ میگن پیامبرت کی بود؟ این پیامبرت کی بود؟ میدونی معناش چیه؟ این معناش یه کده، این من نبیه کده، معلومه که پیغمبرم پیغمبر اسلام بود. کد معناش چیه؟ معناش اینه که تو از کی پیروی کردی؟ چون در شب اول قبل فقط از کدها سوال میکنن، از دایرکتوری های کلی و مهم سوال میکنن، از ساباش سوال نمیکنن، از زیر مجموعهاش فایلاش سوال نمیکنن، از کلیاش سوال میکنن. من نبیوک از کی پیروی میکردی؟ چرا ما اینقدر عقبیم؟ چرا ما مسلمان ها اینقدر کثیفیم؟ چرا آلوده ایم؟ چرا بی نظمیم؟ چرا به قولمون وفا نمی کنیم؟ چرا اینقدر بد داد و ستدیم، بد معامله هستیم؟ چرا به هم دیگه اعتماد نداریم؟ چرا اینجوری هستیم؟ متدین، من به اونایی که عرق خور و شراب خورن کار نداریم. اصلا چرا باید اینجوری باشه که تو بازار راجع به یکی من تحقیر میکنم، آقا به فلانی جنس بدم؟ نه، اون خیلی شیخه، همیشه وقتی نماز جماعت شروع میشه اول صفه، ولی چکاش برمیگرده، بهش اعتمادی نیست. چرا اینجوری هستیم؟ بعد بگیم که فلانی، نه فلانی درسته که ریشه شد ستیقه میکنه، مورچه های کوچیکم باکس بات میکنه، ولی چکش چکه، حرفش حرف. چرا باید اینجوری بگم؟ چرا باید بگم فلان خانم درسته حجاب نداره ولی خیلی مؤدبه؟ آخه این یعنی چی؟ چرا ما باید اینجوری باشیم؟ خیلی عقبیم آقایون، از نظر اخلاق اجتماعی ببخشید خودم اول میگم صفر. آقا من کلاس دارم، آقا روز اول با شما معاهده کردم، کلاس من ساعت 6، ساعت 8، ساعت 10. وقتی معاهده کردم شما باید 5 دقیقه قبل از کلاس آمده باشین. چرا وقت منو میگیری؟ دیروز یه قراری داشتیم، یه کار دنیوی انجام بدیم، یه چیزی رو ما باید امضا میکردیم، گفته بودن 12، من 10 دقیقه به 12 اونجا بودم، طرف مقابل ساعت 12 از جنوب شهر تلفن زد من دارم میام. ما چرا اینجوری هستیم؟ چرا؟ چرا وقت برای ما ارزش نداره؟ چرا ما متعهد نیستیم؟ چرا ما مؤدب نیستیم؟ چرا ویترین ما خوب نیست؟ چرا ما بد اخلاقیم؟ چرا ما بد برخوردیم؟ چرا ما نامهربون هستیم؟ هیچ کدوم از این اخلاق اجتماعی نیست. و ما اگر در شب اول قبر بپرسن که من نبیوک، واقعا شرمندگیه که بگیم پیغمبر ما نبینا محمد صلی الله. اگه پیغمبر بیاد به ما بگه که کجا من پیغمبر تو هستم، کجا من پیغمبر تو هستم؟ اگر من پیغمبر تو هستم باید از من تبعیت کن. دو هفته پیش همین شب جمعه قبل از اینجا تو یکی از این مدارس خودمون من برای پدرها یه صحبتی داشتم، خیلی متاسفم، اینو بارها گفتم بازم میگم، نوع کسانی که وسط جلسه لنگون لنگون دیر بی تعهد به جلسه اومدن مقدس سرا بودن، چون نوعشون رو میشناسن. چرا ما اینجوری هستیم؟ چرا باید یه کسی که فقط تو اونجا به اصطلاح کروات نمیزنه، تو محل کارش کروات میزنه و خیلی امروزیه، این وقتی بهش میگن شیش و نیم جلسه، شیش رو اونجا حضور داشته باشه، مرتب و منظم نشسته باشه، ولی اون کسی که مقدس تسبیح دستش ذکر میگه شیش و نیم و ساعت هشت لنگون لنگون بی اعتنا بیاد؟ چرا؟ چرا ما اینجوری هستیم؟ وقت بچه های ما از ما یاد میگیرن. من قرار دارم با کسانی ساعت مثلا قرارم 5 دقیقه به قرارم تلفن میکنم، میگم اون ور شهر، میگه آره الان دارم میام. بابا من وقت ندارم، من کار دارم، اصلا وقتم دارم، بیکار بیکارم هستم. شخصیت باطنی آدم اختزا میکنه خود منظم باشه. واقعا آقایون شرمندگی و خجالت داره. بعد میان به من از دانشگاه میگن که آقا یه کسی هست اونجا سنیه، ولی خیلی آدم منضبطیه، خیلی آدم منظمه، 5 دقیقه در کارش دیر نمیکنه. فلان کس دین نداره، نماز نمیخونه، اروپا بوده، چکش چکه، وقتی مینویسه که فلان روز حتما تو حسابش پره. ای بابا، خب چرا ما دین را، آبروی دین را پیش بی دینان میبریم؟ همه اونا مال اسلامه، مال دینه. من تقاضام این از شما آقایان و بانوان، یه حدیث هند ابن ابی حاله و امام حسن و امام حسین ببینیم که پیغمبر چی بوده و نوع اینایی که هم که صحبت میکنه اخلاق اجتماعی است. یعنی من این حدیثی را انتخاب کردم که بیش از این که در خلقیات فردی پیغمبر صحبت کنه، در اخلاق اجتماعی پیغمبر صحبت میکنه. ببینید چه بودن واقعا اون زمان، در اون محیط، در اون فرهنگ، در اون موقعیت فقر، در اون موقعیت جاهلیت. ببینیم پیغمبر چی بوده، چقدر. وقت شما فکر میکنین که ما تمام به اصطلاح مسلمان هایی که اون زمان فوج فوج مسلمان شدن یا در زمان ائمه اومدن و بسم الله الرحمن الرحیم، خب اسلام حق خدا هست یا نیست؟ اگر هست چطوره؟ اگر خدا هست پیغمبری هست یا نه؟ استدلال کردن، صحبت کردن، بالا رفتن؟ هیچ. نوع کسانی که اسلام آوردن از اخلاق پیغمبر و ائمه سلام الله علیه مجمعین اسلام آوردن و متدین شدن. عزیزان من، یه خود بیایم با پیغمبر رفیق بشیم. خلاصه ببخشین یک کمی به خودم تون صحبت کردم، یه خورده تکون بخوریم، یه خورده باعث حفظ آبروی اسلام و پیغمبر بشیم. خب من چرا در بحث عبودیت از اخلاق اجتماعی پیغمبر صحبت میکنم؟ ریشه همه اینا یه نکته است و اون که پیغمبر در روحشون، در جانشون، در سرشون، در باطنشون، دونه دونه رگها و پیهای پیغمبر عجین شده با العبودیه، با بندگی خدا. چون احساس عبودیت میکنه و بنده هست، اینجوری هست. حدیث رو عرض کنم، میگه سوال کردم، امام حسین میفرماید سوال کردم از پدرم از مدخل رسول الله، یعنی از این که پیغمبر چجوری میرفت جایی اونورین ور. فقال کان دخوله لنفسه مأذونا له فی ذلک، یعنی رفت آمدش در اختیار خودش بود، تصمیم گیرنده خودش بود. جوونا، اگه جای وارد میشد خودش تصمیم میگرفت، با زور با جبر واردش نمیکردن. فهمیدی؟ میگی منو بردن، بچه ها اصرار کردن، من نمیخواستم برم، میگی منو بردن. پیغمبر اینجوری نبود. کان دخوله لنفسه مأذونا له فی ذلک، با اذن خودش بود، در اختیار خودش بود، خودش تصمیم گیرنده بود. فاذا آوا الی منزلهی، وقتی وارد منزلش میشد، جزع دخوله ثلاثه اجزاء، در منزل وقتشو سه قسمت تقسیم میکرد. تاجرهای پرکار، اداریهای فعال، با ارتباط با خدا خودشو میساخت، ها اینجوریه دیگه. اگر انسان با خدا ارتباطی داشته باشه روحیش فرش میشه، همونطوری که با رفتن دوش گرفتم حموم و نمیدونم صابون و کیسه و عرض کنم که شامپو، انسان جسمش فرش و تازه میشه، با عبادت روحش تازه میشه. امتحان کن، امتحان کن، نماز اول وقت تو امتحان کن. به پدرت هم کاری نداشته باش. خیلی مادرها و پدرها به من زنگ میزنن که به این مستمعینت، به این بچه ها، به این دوستانت، به این شاگردات بگو که نمازشون رو خود بیشتر اهمیت بدن. بهشون میگم شما کاری نداشته باشین، ولی من دارم به شما میگم که امتحان کن یه خورده، یه مدت نمازت اول وقت بخون، یه کمی سنگین بخون، ببین چه جوری میشی، فرش میشی، از نظر روحی میپری. جزع دخوله ثلاثه اجزا جزءا لله و جزءا لاهله، یه بخش وقتش رو اختصاص به خانواده میداد. آقایان تجار، کارمندان، فعالان، فکر نکن زیاد بیرون باشه روزیت زیاده، وظیفتو انجام بده روزی میرسه. فکر نکن بیشتر بیرون باشه پول بیشتر گیرت میاد. هی میپرسم آقا چه خبره؟ بارها و بارها فرزندان شما، دختران شما و پسران شما به من میگن، میگن تو تاریکی پدرم میده، تو تاریکی میاد. ما هیچ وقت پدر نمیبینیم، پدر نداریم ما. نمیتونم این مسئله رو باز کنم. به تمام پدران هشدار با سه فوریت، یه خود به خانواده هاتون برسید، بیشتر نمیتونم باز کنم. و جز ان لأهله، یه مقداری هم برای خانوادهش میذاش. تست کنیم ببینیم که چقدر با بچه هاتون دوستیم. همین، کی گفته که اینقدر باید فعالیت کنی؟ کی گفته باید این ساعت بری این ساعت بیایی؟ کدوم آدمی که وقتشو تقسیم کرده گرسنه مونده؟ حرص نزن. برای بچه نمیخواد کفش و کلاه بهتر تهیه کنی اما روحشو بکشی. اگر شما خواستید من این بچه های دورورم و بچه هایی که روحشون در اثر ندیدن پدر و نبودن با پدر کشته شده بهتون نشون میدم، گزارش میکنم. تمام اندیکسا و فایلاش تو ذهنمه، جایی ننوشتم. و جزءا لأهله خیلی معنا داره. به خانواده برسیم، با بچه ها باشیم، با فرزندانمون، با زن خانه باشیم. وقتمونو، چقدر این خانوما زنگ میزنن که آقا ما لباس نمیخوایم، ما تشریفات نمیخوایم، ما لوستر گران قیمت نمیخوایم، ما پدر خونه رو میخوایم. و جزء لأهله، این کار پیغمبر بود. چرا پیغمبر اینقدر محبوبیت داشت؟ چرا خیلی از پیغمبر تحت تأثیر قرار میگرفتن؟ به خاطر اینکه بخشی از وقتش رو به خانواده اختصاص میداد و این روش پیغمبر و اهل بیت هم بود. یه صلوات هم بفرمایید. و جزءا لأهله، اگر اینجا بخوام بمونم زون کنم به این مسئله، خیلی حرف با شما پدران دارم. چند سالی است که توفیق نشده فقط با شما پدران و مادران صحبت کنم. یه کسی، حالا الان وقت ندارم، بعد از به اصطلاح شهریور و مهر کمر همت ببنده یه جلسه رو برگزار کنه فقط پدر و مادرها باشن. خیلی براتون حرف دارم، اگرچه دیره. هر کس پسر جوان و دختر جوان داره من براش حرف دارم. حرفها اصل حرفش اینه، یعنی کدش اینه، ریشش اینه. و جزء لأهله، پیغمبر اینجوری بود، یه بخشی را برای خانواده میگذاشت. میدونی پسرت کجا میره و از کجا میاد؟ بعضی وقتا من از بعضی پدران میپرسم که آقازاده کلاس چندومه؟ نمیدونه. میگم رشتش چیه؟ نمیدونه. میگم دخترت با چه سرویسی میره و میاد؟ نمیدونه. وای آقایان. و جزءا لأهله. پس پیغمبر وقتی وارد منزل میشد وقتشو سه قسمت میکرد. قسمتی لله، نمیگه سه قسمت مساوی ها، یه بخشی رو با خدا حال میکرد. بچه ها برید، میخوام برم تو اتاق. سه سر به سجده بذارم بگم استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، خودم میخوام تسبیح کنم، با محبوبم میخوام صحبت کنم، میخوام بگم الهی العفو، میخوام با خدا راز و نیاز کنم، میخوام اعمالم از جلو چشمم بگذرونم. بچا برید، من میرم در اتاق نمازم. تمام شد، بچا بیایید، من در خدمت شما هستم. به بچه گفتم که چرا زن بچه تو مسافرت نمیبری؟ به من زنگ زدم که یک سال ما رو هیچ جا نبرده، امکانات هم داری. میگه من وقتی میرم خیلی به عذاب میفتم. گفتم خب به عذاب بیفت، پس نمیخواستی ازدواج کنی، میخواستی از بازار اوپن استفاده کنی. خب زنگ گرفتی، ازدواج کردی، مسئولیت داری، تعهد داری، و جز ان لأهله. ببخشین در خدمت فرزندان شما، این رو به فرزندان شما بارها گفتم، الانم میگم، هر بچه دختر و پدر از خاک زیر پای پدر مادرش هم باید خودشو کوچکتر بدونه، این بحث نداره. به شما پدرها یه نکته رو میگم، به عنوان رهاورد بحث اخلاق اجتماعی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، هر کس سعی کنه همین امشب روابطشو با فرزندانش و خانوادهش یه خود نزدیکتر، یه خود بهتر، این کار پیغمبر بود. به چند تا از دوستانم گفتم که عزیزان من، وقتی میای جلسه شب جمعه چرا تنها میای؟ به خانوادت بیا. میگن که بچه های من با من نمیان، باید جستجو کنیم چرا بچه های ما با من نمیان. علت رو باید جستجو کنیم، چرا بچه های ما با من؟ بله، اگر همش به بچه بگی که بیا بریم جلسه، بیا بریم روزه، بیا بریم زیارت، بیا بریم نمیدونم دعای کمیل، بله زده میشه. اما اگر یه بار بگی بیا بریم کوه، بیا بریم پارک، بیا بریم پیاده روی، بیا بریم فوتبال، بیا بریم ورزش، بیا بریم شب جمعه، باهات میام. راه داره عزیز من، تا اونجایی که حلالش هست. با خودت ببر پسرت رو و دخترت رو، با خودت ببر تا با دیگران نرود. تو بهش میدون بده تا او به تو نزدیکتر بشه. و خیلی میگم حرفا دارم، میترسم بچه ها، این بچه های ما البته بچه های خوبی هستن، مؤدب هستن، ولی میترسم خدای نکرده شیطون گلوشون بزن از این حرفای من لوس بشن، که انشالله نمیشم. هر بچه ای باید تفکرش این باشه که غلام پدر مادرشه، و تا پدر مادر در دل راضی نباشن کارت پیش نمیره. این سفارشی بود که از اخلاق پیغمبر برای پدران کردم. و جزءا لنفسه، الله اکبر، یه بخش برای خودش گذاشته، یه بخش برای عبادت، یه بخش برای خودش، به سر و صورتش برسه، به کمدش برسه، به لباسش برسه، به اتوی کارش برسه، به مرتب کردن وسایلش برسه، به کارهای شخصیش، آدم کارهای شخصی داره. و جزءا لنفسه، همه اینا جا داره. انتظار نداشته باشه که کتشو در بیاره، درسته زن بچه این کاره میکنن، انتظار نداشته باشه کتشو در بیاره پرت کنه، زن بچه بیان جمع و جور کنن. اتفاقا شما نظم و انضباط رو باید به بچه ها یاد بدید عملا، و جزءا لنفسه. اتاق پدر باید تمیزترین اتاق باشه، منظمترین اتاق باشه، خودش باید منظم کنه. نحوه انضباط رو به بچه ها یاد بده، نحوه نظافت رو به بچه ها یاد بده. هر کسی باید در حد خودش یه کارهایی رو انجام بده. البته خانواده رئیسشون پدره، همه باید به دور شمع وجود پدر بچرخن و احترام کنن. اما پدر و جزءا لنفسه به ما میگه یه سری کارهایی هست خود انسان باید انجام بده. هی همش آدم بشینه دستور بده که نمیشه، که خودش باید کارهای شخصی و خصوصیش رو تا اونجایی که میشه و امکان داره انجام بده. و جزءا لنفسه، ثم جزء جزءه بینه و بین الناس، الله اکبر. پیغمبر اون وقت اون بخش وقت اختصاصی خودش را تقسیم میکرد بین خودش و مردم، یعنی اون وقتایی که برای خودش بود از خدا نمیزد، از خانواده هم نمیزد. دقت کنین، مثل من نبود، من فکر میکنم به مردم خدمت میکنم به خانوادم نمیرسم، بعد یه مرتبه میبینم که به پسرم میگم پسر امام زمان کیه؟ اینجوری میشه دیگه، اینجوری میشه، آخرش اینجوری میشه. وقتی که برای خدا داشت ثابت بود، وقتی که برای خانواده داشت ثابت بود، یعنی وقت دینش رو ثابت بود، وقت خانوادهش هم ثابت بود، وقت اختصاصی خودش رو تقسیم میکرد، یه مقدار برای رسیدگی به کارهای خودش، بقیهش رو برای مردم. والفیر دو ذالک بالخاصت علی العامه، هم با مردم اختصاصا هم به طور عموم به دیدار مردم میشتافت، در اختیار مردم بود. ولا یدخر عنهم منه شیئا، چیزی رو از مردم ذخیره و پنهان در وقت در کار. مردم راحت با پیغمبر برخورد میکردن. و کان من سیرتهی، از سیره پیغمبر این بود، اون بخشی که اختصاص به امت داشت ایثار و اهل الفضل به اذنهی و قسمهی علا قدر فضلهم فی الدین، در مورد کسانی که برتری بیشتری داشتن بیشتر ایثار میکرد، از خود گذشتگی میکرد، از خود به اونها میداد، جای خودشو به اونها میداد، پول خودشو به اونها میبخشید، امکانات خودشو در اختیار اونها میگذاشت. به مردم ذوالحاجه میرسید، فمنهم ذوالحاجه و منهم ذوالحاجتین و منهم ذوالحوائج. بعضی از مردم یه کار با پیغمبر داشتن، یه احتیاج، بعضیا دو احتیاج، بعضیا احتیاجات بیشتر. مردم را مشغول میکرد با برآوردن حاجاتشون و در راه اصلاح اونها، با مردم صحبت میکرد، اخبار تازه را میگفت، اخبار تازه ای را میگفت که سزاوار بود، نه حرفای بیهوده و بیخودی. و یقول لیبلغ الشاهد منکم الغائب، میفرمود اونایی که هستن به اونهایی که نیستن این اخبار را برسانم. با مردم صاحب حاجت به خوبی برخورد میکرد. این جمله را دقت بفرمایید، میفرمود ابلغونی حاجت من لا یقدر علی ابلاغ حاجته. مردم یه ده هستن با من کار دارن، نمیتونن حرفشو به من برسونن، شما حرف اونا رو به من برسونید. پیرمردیست، پیرزنیست، جوانیست، علیلیست، مریضیست، کسیست که راهش دوره، با من کار داره، نمیتونه حرفشو به من بزنه، شما حرفشو به من بزنید، اونایی که احتیاج دارن. و ابلغونی حاجت من لا یقدرو علی ابلاغ حاجتهی فانه من ابلغ سلطانا حاجت من لا یقدر على ابلاغها ثبت الله قدمیه یوم القیامه. اگر کسی صاحب حاجتی را احتیاجشو به گوش سلطانی برسونه، منظور از این سلطان پادشاه نیست، چون پیغمبر خودشو مصداق سلطان معرفی کرده، یعنی کسی که قدرت داره کاری میتونه بکنه، کسی که صاحب حاجتی را حاجتشو به گوش توانایی برسونه، خدا دو قدمش رو در روز قیامت ثابت خواهد کرد. وقت به شما میگن، من نمیگم، من اقدام نمیکنم، به من چه؟ من چرا خودم رو خراب کنم؟ من چرا آبروم ببرم؟ این کار پیغمبره، این کار اجتماعیه دیگه. آقایان و بانوان، کسانی که احتیاج دارن بگن، کسانی هم که احتیاج ندارن، کسانی رو میشناسن که احتیاج دارن بیان به من پیغمبر ابلاغ کنن. کسی که صاحب حاجتی را حاجتش را وساطت کند و به سلطانی که قدرت داره بگه، خدا گامهای او را در روز قیامت ثابت نگه می‌دارد. نگیم که آقا دیواری از دیوار من کوتاه‌تر پیدا نکردی، ای باز آمده سراغ من، بازم به من زنگ زدی، بازم در حالا برو، من نمیتونم بگم. خودت رو پشت حجاب ها و پرده ها پنهان نکن که صاحب احتیاج ها احتیاجاتشون رو به تو نگن، احتیاجاتشون رو میگن. اقدام کن، خدا برکت میده به اقدامت. نشد، با گفتار خوب رد کن، با قول میسور برطرف کن. گاهی هم میبینی که آدم به دیوار بسته میرسه، اما چون تمام قصدت خدمته، خدا به تلفنت برکت میده، خدا به اقدامت برکت میده. بچه ها از حالا اینجوری باشین. خیلی ها رو من میشناسم نماز میخونن ها، متدین هستن ها، اما خودشونو پشت دیوارها، پشت پرده ها، پشت حاجب ها پنهان میکنن که ارباب حاجت و احتیاج به اونا مراجعه نکنن. نکنید این کارو. این اخلاق اجتماعی پیغمبره. کسی که نه تنها خودت اگر میتونی باید حاجت حاجتمندان رو برآوری، اگر نمیتوانی واسطه بشی. شما یه دقتی بکنید در اینایی که واسطه کار خیره، خودش یک قرون هم نداره، ببین چه نورانیتی، چه توفیقی، چه محبوبیتی، چه لطفی، چه شخصیتی پیدا میکنه. اگر آبرو هست، آبرو به چه درد میخوره غیر از اینکه بار یه بیچاره ای رو از این ور جوب به اون ور جوب آدم ببره. لا یذکر عنده الا ذلک ولا یقید من احد نصرتم. اگر کسی لغزشی داشت، لغزش دینی، نمیگذشت. یدخلون روادن، مردم اجازه داشتن در خدمت پیغمبر طالبان حاجت را وارد کنند، محتاجان را در خدمت پیغمبر وارد کنند. ولا یفترقون الا عن زواق، حال و خدمت پیغمبر می اومدن بالاخره یه تغییر زائقه می دادن، مثل منزل ما علما زیارت اموات نبود که فقط باید بگن السلام علی اهل لا اله الا الله. تو خونه برای عرض کنم که خانواده خودمون 10 جور میوه داشته باشیم، مهمون که میاد یه چای کمرنگ جوشیده چند دم و از چند روز مونده جلوی اونا بذاریم. لا یفترقون الا عن زواق، این خیلی جالبه. هر کی میاد خدمت پیغمبر تغییر زائقه میداد با اون عدم امکانات اون روز. و یخرجون ادلتن یا ازلتن، یخرجون ازلتن یا ادلتن، یعنی یه جوری بود که خدمت پیغمبر که میمدن وقتی از خانه پیغمبر، از محضر پیغمبر بیرون میرفتن، با یه حالت رام، حالت تواضع، حالت کوچکی از خدمت پیغمبر بیرون میرفتن. میگه قال فسألته عن مخرج رسول الله کیف کان یصنع فیه. پیغمبر وقتی بیرون میرفتن تو اجتماع چیکار میکردن؟ میرفتن تو جلسات، تو مردم. فقال امیرالمومنین به من حسین فرمود کان رسول الله یخزن لسانه. خیلی لغت خوبی به کار برده. یخزن لسانه، خزینه یه چیزی که آدم خیلی بهش عنایت داره که زیاد درشو باز نذاره. ضمناً ارزشمندم هست، هر کسی مطلع نشه. درشم اگر باز کرد زود ببنده. اینجوری نیست، خزانه اینجوریه دیگه. والا میتونست بفرماد که حضرت سکوت میکرد که گفته جاهای دیگه. اینجا یه عنایتیه. و کان رسول الله یخزن لسانه، یعنی زبان پیغمبر با اینکه گرانبهاترین جنسه خزانه میکردن، به عنوان یه خزینه جواهرات و اجناس گران قیمت نگه میداشتن. الا اما، یعنی مگر با کلماتی که معنادار، جهتدار، فایده دار باشه. اما لا، یعنی چیزایی که فایده برای پیغمبر نداشت، برای مردم نداشت، پیغمبر سکوت میکردن، خیلی حرف نمیزدن. آدم در جامعه که وارد میشه نباید انقدر سکوت کنه که دیگه هیچ به اصطلاح یک کلم هم حرف نزنه، و نباید طوری باشه که مرتب همینجوری زیپ دهان باز باشه و حرف بزنه که اذا کسر کلامه کسر خطاؤه و قل حیاؤه. اگه آدم زیاد حرف بزنه اشتباه زیاد میکنه و حیاش هم کم میشه. آدم باید منضبط حرف، یعنی ملک دستتون بدم. آدم باید کلید زیپ دهانش دست خودش باشه، هر وقت خواست حرف بزنه، هر وقت خواست سکوت کنه. پیغمبر اینجوری بود، یخزن و لسانه، کنترل کن حرف بزن، کنترل کن شوخی کن، کنترل کن متلک بگو، کنترل کن یه حرفی پشت سر کسی بزن. اگه انسان فقط یک بار هر جمله ای را مزمزه کنه، یعنی یه بار تست کنه بعد بگه، لغزشش خیلی کم می شود. و یعلفهم ولا ینفرهم. پیغمبر تمام حرفاش اینجوری بود که با مردم تألیف داشت، الفت داشت، یه کار نمیکرد مردم از دورورش پراکنده بشن، با مردم یه جوری رفتار میکردن که مردم بهشون مجذوب میشدن و مورد نفرت مردم نبودن. امام صادق فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم را به دین دعوت کنید اما با غیر زبانتون، با عملتون، با کردارتون، با نگاهتون، با مهرتون، با صفای باطنتون.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.